بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت دانش آموزای عزیز و همراهان همیشگی کانال دورخیز، دکتر مریم پناهی هستم، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز. مبحثی که میخوایم امروز در رابطه باهاش صحبت بکنیم افزایش تراز در آزمون‌های آزمایشی هست. همونطوری که واقفید، وقتی که کارنامه آزمونی رو دریافت میکنید، دو عدد مهم توی این کارنامه هست: رتبه و تراز. رتبه نشون دهنده اینه که بین سایر داوطلبا شما دقیقاً کجا ایستادید، و تراز یک جور نمره است که برای تک تک دروس ذکر میشه و به طور کلی برای شخص شما که داوطلب اون آزمون بودید هم یک ترازی توی کارنامه‌تون نوشته شده که تأثیر گرفته از سطح شما در دروس و همچنین تأثیر گرفته از سطح بقیه داوطلبا در کل دروس هست. به این معنی که برای مثال ممکنه یک آزمونی سخت باشه و برای مثال درس ریاضی رو الان داریم میگیم، ممکنه که درس ریاضی توی یک آزمونی خیلی سخت باشه و شما با درصد 50% یه تراز بالایی رو کسب کنید، و ممکنه که یک درسی خیلی راحت باشه و این باعث میشه که شما مثلا اگر حتی 60 هم زده باشید، به خاطر اینکه خیلی از داوطلبای دیگه بودن که 90 یا 100 درصد زدن، خب از شما تراز قابل توجهی کسب نخواهید کرد. حالا بریم سراغ بحث اصلیمون که همون افزایش تراز هست. نکته‌ای که خیلی مهمه بررسی کارنامه آزمون و درصد هاست. یعنی که وقتی که شما قراره برید یک آزمونی رو شرکت بکنید هفته آینده، باید اول ببینید که کارنامه آزمون‌های قبلی چجوری هست، درصدها چجوری بوده، سطح شما توی تک تک دروس چجوری بوده، و بتونید روی نقاط ضعف خودتون بیشتر کار کنید. بررسی ساعت مطالعه. وقتی که شما بیاین دفتر برنامه‌ریزی خودتون رو بررسی بکنید و تراز هر درس رو توی کارنامه آزمون‌های قبلی نگاه بکنید، متوجه میشید که هر چقدر بیشتر روی یک درس به این زمان بگذارید، پس طبیعتاً درصد و تراز بیشتری رو توی اون کسب خواهید کرد. ما باید تعادل مطالعه دروس رو رعایت بکنیم. تعادل مطالعه دروس به این معنی نیستش که همه دروس باید یک تایم مشخص و یکسانی رو در واقع به ما مطالعهشون بکنیم، نه. تعادل مطالعه دروس یعنی این که به هر درسی با توجه به ظریف و اهمیت اون درس و نقاط قوت و نقاط ضعف خودمون توی اون درس وقت اختصاص بدیم. یعنی که مثلا شما توی یک درسی، یعنی که توی یک مبحثی ضعف دارید، خب پس طبیعتاً شما باید بیاین وقت بیشتری روش بذارین به نسبت اون درسی که توش قوی هستین، یا این که ضریب کمتری توی آزمون ها داره. اول دروس اختصاصی و عمقی باید مطالعه بشه، تست زده بشه. هر چقدر به زمان آزمونتون نزدیک تر میشین، این دروس اختصاصی رو که خوندین و خلاصش کردین، خلاصه ها و حالا نکات و تست هایی که اشتباه زدین رو باید مرور کنین و دروس عمومی رو مطالعه کنین. به خاطر اینکه دروس عمومی اگر فاصله مطالعه عمقی و اصلیشون تا خود آزمون زیاد باشه، ممکنه که فراموش بشن، اما هر چقدر به زمان آزمون نزدیک تر باشه بهتره. ما کلن سن رو درس داریم. اولین دسته نقاط قوت پایدار شما هستن، یعنی دروسی که شما همیشه بیشترین درصد و نمره ها رو توش داشتین، که خب طبیعتا شما قطعا روی این دروس وقت بیشتری گذاشتین. بهتره که به دفتر برنامه‌ریزیتون مراجعه کنین و متوجه این امر بشید. این دروس که در واقع نقاط قوت پایدار شما هستن، اینا باید بیشتر مرور بشن که فراموش نشن. یعنی اینکه ما نباید وقتی میبینیم که توی یک درسی قوی هستیم فراموشش کنیم و اصلا دیگه سراغش نریم، نه، باید حتما مرور بشه. این ضرب المثل شنیدیم که همیشه توی اوج شما باید بال بزنید که بتونید همون بالا بمونید، وگرنه به محض این که در واقع شما دست از تلاش کردن و دست از بال زدن بردارید، سقوط میکنید. این یک امر جدی و واقعی هستش. بنابراین نباید به خودتون مغرور بشین و بگین نه من الان مسلط شدم و خیلی بلدم و بالاترین درس دادم، پس ولش کنم این درسو و دیگه تا ابد قراره تو ذهن من بمونه. نه، باید حتما مرور بشه که فراموش نشه، باید تثبیت بشه. دومین درس ها درس های نوسانی هستن. اینها درس هایی هستن که شما وقتی که مثلا توی چند تا آزمون اخیرتون نگاه میکنید، میبینید که درصد های افت و خیز دارن. یعنی که توی یه آزمون 30 زده، توی آزمون بعدی 80 زده، آزمون بعدی 40 زده، آزمون بعدی مثلا 100 زده. اینا نشون میده که به اصطلاح شما روی این درس تسلط ندارید. همونطور که میدونین توی آزمون‌های آزمایشی، برای مثال درس ریاضی رو دارم عرض میکنم خدمتتون، توی همه این آزمون‌ها که نمیادش کل درس ریاضی رو از شما آزمون بگیره، نه، توی یه آزمون مپس جایگشت و احتمال رو از شما آزمون میگیره، توی مرحله بعدی آزمون برای مثال مپس تابع از شما امتحان گرفته میشه، همونطوری میره کاربرد مشتق امتحان گرفته میشه، هر دو مشتق امتحان گرفته میشه توی هر آزمون. خب پس این نشون دهنده اینه که وقتی که برای مثال توی درس ریاضی درصد شما افت و خیز داره، یعنی که شما برای یک آزمون خوب مطالعه کردین، برای آزمون بعدی خوب مطالعه نکردین. پس وقتی ما میایم کل درس ریاضی رو توی یک آزمون در قالب کنکور از شما امتحان میگیریم، درصد شما مثلا به جای اینکه بخواد 80 باشه، جای اینکه مثلا بخواد 70 باشه، 25%، 30%، به خاطر اینکه شما روی کل درس ریاضی مسلط نیستی. علت اینکه توی اون آزمون رفتی 100 زدی اینه که احتمالو خیلی خوب خوندی. پس بنابراین ما باید ببینیم برای اون درسی که شما توش افت و خیز درصد دارید، یک زمان ثابت مطالعه بذاریم که به اصطلاح برای همه آزمون‌ها، در واقع برای همه مراحل آزمون‌هایی که در واقع دارین تو شرکت می‌کنین، این درس رو شما خیلی خوب بخونین و مسلط بشین. و دسته سوم دروسی هستن که شما اینا رو صفر می‌زنید. اینا در واقع نقاط ضعف شما هستن که باید ببین با اعتماد به نفس بالا این قضیه رو مدیریتش کنید و دست از گفتن نمی‌توانم بردارید، به خاطر اینکه غیر ممکنه. باید این دروس رو بخونید و وقت بیشتری روش بذارید که بتونید درصد خوبی رو توش کسب بکنید. مرحله بعدی و در واقع قدم بعدی برای افزایش تراسوی آزمون ها کم کردن اشتباهاته. شما ساعت ها مطالعه کردین، در عرض چند ساعت میخواییم به این سر آزمون نتیجه اون یک هفته، دو هفته، سه هفته و حتی گاهی اوقات چهار هفته مطالعتون رو با توجه به اون آزمون آزمایشی که دارین توش شرکت میکنید، میخواییم شما ظرف چند ساعت بین این زحمات رو روی کاغذ پیاده کنید. پس طبیعتا باید با تأمل و فکر کردن بیشتری به سوالات پاسخ بدید، نه اینکه خیلی بی‌محابا و با بیفکری و با شک بالا، یعنی مطمئن نیستید به جوابی که دارید میزنین، با شک دارین جواب میدین و این جواب میدین متاسفانه و کلی غلط میزنه داوطلب و خب این باعث میشه که تراز بیاد پایین دیگه. ما باید بیاییم به سوالاتی مطمئن هستیم جوابش رو، یا به سوالاتی که با شک بالا، مثلا من بین 4 تا گزینه 2 تا رو رد کردم، بین اون 2 تا گزینه که مونده روی یکی از گزینه ها 70% 80% شک دارم که درسته، خب اونو میزنم، این ریسک رو میکنم. ولی وقتی که مطمئن نیستم و بیام شانسی بزنم، خب این خراب میکنه نتیجه رو. بهترین راه اینه که با توجه به اون سطحی که توی هر درس دارید قبل از آزمون تصمیم بگیرید که میخواین چند درصد بزنید. مثلا من میام نگاه میکنم توی دو سه تا آزمون قبلی، برای مثال من درس زیستم رو توی یه آزمون 70 زدم، توی یکی دیگه 50 زدم، توی یه آزمون دیگه 60 زدم، یه آزمون دیگه هم 90 زدم. آزمونی که من قرار یک هفته دیگه بیام توی شرکت بکنم رو میگم که خب آقا من توی 4 تا آزمون پیش به طور کلی مثلا میانگین درصدایی که داشتم 70% بوده دیگه، الان من توی این آزمونی که میخوام بیام هفته بعد بدم، من هدفمو میذارم روی 65%. یعنی چی؟ یعنی که من میگم من باید حتما 65% بزنم زیست رو. بعد میام میشنم حساب میکنم، میگم که حالا از اون تعداد سوالا معمولا توی آزمون‌های آزمایشی 30 الی 35 تا سوال زیست داده میشه، یعنی که توی کنکور چون که زیست 50 تا سوال داره ولی توی آزمون‌های آزمایشی 50 تا نمیدن، کمتر میدن. مثلا میگم که بین این 30 تا سوال اگه من بخوام بیام به درصد 60-65 برسم، چند تا سوالو باید بیام قطعا درست جواب بدم، اصلا سوال غلطو نمیگم، چند تا رو باید بیام درست جواب بدم، حساب میکنم، میگم مثلا باید بیای 17-18 تا رو درست جواب بدی که بخوای به 60-65 برسی. خب میگم که پس من وقتی رفتم سر جلسه آزمون، من حتما باید 17-18 تا سوالم رو درست جواب بدم، اونو یادم باشه. وقتی که رفتم سر جلسه آزمون شروع میکنم، اول از همه سوالات ساده و متوسط و سوالایی که بلدم و مطمئنم جواب میدم، 17-18 تا سوال که شد و به اون درصد مورد نظرم که رسیدم، حالا میام نگاه میکنم بین سوالایی که سخت بودن، سوالهایی که نمیدونستم، سوالهایی که شک داشتم و مطمئن نبودم و سوالاتی که وقت گیر بوده، حالا زمانی که میام سر آزمون وقت اضافه میارم، روی این سوالای باقی مونده مانور میدم و اونهایی که مطمئنم و یا اینکه شک خیلی بالایی بهشون دارم رو جواب میدم. این باعث میشه که من به اون حداقل درصدی که توی ذهن خودم داشتم رسیدم و اینکه طراح با اون سوالای سختی که توی آزمون گذاشته نتونسته اعتماد به نفس منو خورد کنه، به خاطر اینکه همونطوری که میدونید توی هر آزمونی و توی حتی خود کنکور اصلی طراح میاد یک سری سوالات سختی طراحی میکنه، سوالای خیلی سخت و یا سخت که هر کسی نمیتونه اونا رو جواب بده. طراح میاد این سوالا رو معمولا میذاره اول دفترشه، این برای اینه که وقتی که شما میایین درس رو شروع میکنید و میخواییم بیاین شروع کنیم به پاسخ دادن سوالا، میگین که وای 4-5 تا سوال اول من بلد نیستم، و این باعث میشه که استرس میگیره. یعنی حتی اگر داوطلب یک دانش آموز خیلی قوی هم باشه و آماده باشه برای درصد بالا، با دیدن یه همچین صحنه‌ای در هم میشکنه. و جالب اینه که سوالای ساده و متوسط دقیقا بعد از این سوالای سخت ممکنه چیده شده باشن، و شما چون که دیگه اعتماد به نفس کافی رو ندارید نمیتونید اونا رو جواب بدید، چون استرس کل وجودتون رو گرفته. بنابراین پیشنهاد میشه که همیشه اول از همون سوال اول هر درس بگردید، سوالای ساده تر اونایی که بلدین رو جواب بدین که اعتماد به نفس بگیرید و اون حداقل درصد رو کسب بکنید. بعد حالا برای عالی بودن وقت هست، توی وقت اضافه‌ای که وجود داره میتونید به سراغ بقیه سوالا و بتونید درصد خیلی بالاتری کسب کنید. ولی این روش اگه بخوایم به کار بگیریم باعث میشه که اون حداقل درصدی که حداقل از خودتون انتظار داشتید رو کسبش کردید، و باعث میشه که وقت هم دیگه کم نگیرید، خیلی با آرامش میتونید جواب بدید. نکته دیگه ای که باید بگم اینه که برای همین سر جلسه آزمون وقتی شما دارین جواب میدین، این روش خیلی خوبه و من خودم هم همیشه انجامش میدادم، وقتی دارین سوالا رو جواب میدین، اون سوالایی که در واقع مطمئن هستید و دیگه واقعا میخواین جواب بدین، شماره گزینه رو توی پرسشنامه که در واقع لیست سوالات هست، شماره گزینه رو کنار شماره سوال بنویسید. این باعث میشه که وقتی که بعدا میخواییم بیاییم مرور کنین گیج نشید و این که مثلا ندونین که اومدین چه جوابی به این دادین. و اینکه 5 تا 5 تا از پرسشنامه وارد پاسخنامه کنید، شماره خود سوال رو بخونید و شماره گزینش رو هم بخونید. مثلا من میگم سوال 15 گزینه 4، سوال 15 گزینه 4 وارد میکنم، سوال 16 گزینه 3، سوال 16 گزینه 3 وارد میکنم. باعث میشه که جا به جا نزنید. و اینکه اون سوالایی که میگم واقعی بوده یا شک داشتین یا سخت بوده رو کنارش علامتی بزنید. من خودم همیشه کنارش می‌نوشتم شین به معنی شک، سوالایی که مثلا شک داشتم. و این باعث میشه که بعد از اینکه شما سوالای راحت رو جواب دادین و می‌خواید دور دوم دوباره به این سوالا رو مرور کنید و اونایی که به اصطلاح شک داشتین رو نگاه کنین، که معمولاً هم شما چون که دیگه توی این مرحله آرامش دارین، حداقل یه 4-5 تا سوالی رو میتونین دوباره جواب بدین و درست هم جواب بدین. این باعث میشه که دیگه بدونین که چی به چیه و گنگ نباشید سر جلسه، دوباره موقع مرور نگاه میکنید. خب نکته بعدی بررسی سوالات آزمون گذشته است. ما آزمون نمیدیم که بخوایم فقط یک درصد پیدا کنیم و بخوایم بیایم خودمون رو بسنجیم، نه، ما آزمون میدیم که یاد بگیریم. بعد از هر آزمون باید سوالات آزمون پیش کاملا بررسی بشه، هم سوالات و هم جواب‌ها باید بررسی بشن، مبحثی که اشتباه کردید. اگر که بی‌دقتی کردید به خودتون این مهیب رو بزنید که دفعه بعد بی‌دقتی نکنید. اگر که تسلط نداشتید، اگر که سوالی رو بلد نبودید، برید از روی متن کتاب درسی، از روی جزوه‌ها مطالعه کنید. اگر یه درسی که حل کردنیه، چند تا تست و یا مسئله توی همون تیپ سوال حل کنید که مسلط بشید و خوب یاد بگیرید. و اگر که نکته اضافه ای هم بودش که یادداشت کنید حتما. نکته بعدی افزایش تراز با انتخاب منابع مناسبه. یه نکته ای که اینجا هست اینه که خیلی از داوطلبا فکر میکنن که برای هر درس باید 4-5 تا کتاب تست بخرن، و این خیلی اشتباهه. دوستان برای هر درس 4-5 تا کتاب تست بخرن، 2 تا کتاب حل تمرین بخرن، بزنن توی قفسه‌شون و فقط نگاهش کنن. نه، این خیلی اشتباهه، به خاطر اینکه تعداد زیاد کتاب باعث میشه که شما استرس میگیرید که من پس چرا نمیتونم این همه کتابو بزنم، پس چرا وقت نمیکنم، نمیشه. خب این خیلی اشتباهه. چیزی که ما میگیم اینه که برای هر درس 1 و نهایتاً اگر خیلی لازم باشه 2 تا کتاب تست باید تهیه بشه از همون اول کار، که خب به نظر من بیشتر از همه همون یه دونه کتاب تست کافیه. از همون اول، برای مثال درس فیزیک رو مثال میزنم، یه دونه کتاب تست هست که حالا اسمشو من نمیخوام ببرم، کتابی که برای کنکور واقعا جواب میده، خب ما میگیم که ای داوطلب عزیز، این کتاب رو بخر که یه سطح متوسطی داره، روش کار کن، روز به روز که مثلا میگیم که کدوم مبحث در واقع فیزیک رو بخوای از مجاز مطالعه کنی مطالعه کن، بعد بیا برای مثال تستاشو بزن، روزی این تعداد تست بزن، کتابو که تمومش کرد، کتاب اولو که تموم کرد و کامل مسلط شد و کامل یاد گرفت و سوالایی که غلط زده بود یا بی‌دقتی کرده بود و یک دور مرور کرد و تموم شد، حالا میگیم بیا سراغ کتاب دوم. این کتابو که الان در واقع رفرنس اصلی کنکوره تو الان دیگه قشنگ کامل فول شدی یا یاد گرفتی، حالا مثلا میایم یک کتاب بعدی که سطحش یه خورده بالاتره. اگه تا الان تو 60 می‌زدی، با این کتاب دوم 70 می‌زنی. کتاب دومو کار کن، تموم شد، کامل مسلط شدی، می‌ذاری کنار، می‌ریم کتاب سومو تهیه می‌کنیم تازه. نه اینکه بخوایم از همون اول 5 تا 6 تا کتاب بخریم و نتونیم کامل مطالعهش کنیم. و بیایم از هر کتاب یه نوکی بزنیم و یه تیکر رو بخونیم. اصلا هیچ فایده‌ای نداره اینطوری. پس افزایش تراز ما قطعا در گروه انتخاب منابع مناسبه، یک منبع مناسب سطح خودتون انتخاب میکنید که حالا میتونید کمک بگیرید از مشابه، و تا زمانی که تمام تست ها تموم نشده نباید به این سراغه ای کتاب دیگه. و نکته بعدی این که هیچ درسی رو حذف نکنید. قطعا شما خیلی از جاها شنیدین اینو که میگن که باید بیشتر درصد ها توی یک سطح باشن. یعنی چی؟ یعنی که اینطوری نباید باشه که مثلا شما فیزیک تو 96 بزنی، 97 بزنی و مثلا بیای عربی تو 20 درصد بزنی. نه، اون چیزی که کنکور از شما میخواد برای رتبه خوب اینه که مثلا برای قبول شدن پزشکی روزانه سراسری اگر که مثلا بخواین قبول بشین، بهتره که عمومیتون رو مثلا برای رتبه زیر 500، بهتره که مثلا دروس عمومیتون رو توی یک رنج بین 70 تا 80 بزنید، اصلا از این محدوده نباید خارج بشه، بین 70 تا 80 بزنید، اختصاصی ها رو هم بین 60 تا 70 بزنید همه رو. یعنی اگر شما یه همچین برنامه بخواید برای خودتون در نظر بگیرین، رتبتون قطعا زیر 500ه. ببینید دارم اینو میگم برای این که بدونید که نباید هیچ درسی رو ما حذف بکنیم. شما باید همه دروس رو بخونید، اما ممکنه که یک سری از مباحث رو نتونید خوب مطالعه کنید، چون که یک سری از مباحث توی هر درس هستن که خیلی خوش دست نیستن و شما شاید اصلا هیچ علاقه ای نداشته باشین که بخواید مطالعهشون کنید. پس ما میگیم برای این که شما بخواید یه رتبه خوب به دست بیارین، هیچ درسی رو حذف نمی‌کنین، اما اگر که با یک سری از مباحث مشکل داشتین، میتونین اون مبحث رو نزدیک کنکورتون تازه اگر بودین حذف کنین. یک سری مباحث توی هر درس هستن که خیلی پرتکرارن و خیلی پرسوالن و خیلی مهم و مفهومی هستن. اگر که وقت ندارین یا اینکه نمیتونید مباحث کم اهمیت رو مطالعه کنید، پس بهتره که بیشتر فوکوس رو بذاریم روی اون مطالب پر اهمیت. مثلا شما اگر قراره که دو هفته بیاین آزمون بدین و حالا هفته اولی مشکلی براتون پیش اومده که نتونستین مطالعه کنین و فقط یک هفته دارین تا خود آزمون، خب پس ما ترجیحمون این هستش که بیایم اون مطالب مهمتر رو توی برنامه بذارین که شما اونها رو بخونید و بتونید در واقع به اون بیشترین درصدی که توی اون زمان خیلی کم میتونستید بهش دست پیدا کنید رو دست پیدا کنید. شاد و موفق باشید همیشه. قربان شما. خدا نگهدار.